نظرم رسید وقتی صحبت از زنده بودن زبان می شود دقیقا همین نکته هاست. اتفاقات نامحسوسی که تکان خوردن نبض زبان را ثبت می کند. نمونه های فراوانی از این قبیل واژه ها و اصطلاحات در زبان آمد و رفت دارند که گاهی مثل واژه خیس به چشم ما نیامده است. مثلا بیمارستان در آثار حکیم رازی آمده، اما اینکه چه پیش آمد که شفاخانه و مریضخانه یا بیمارخانه جای آن را تا این اواخر گرفته بود احتمالاً داستانی دارد که درباره آن تحقیق شده است. زبان فارسی مثل هر زبان زنده چرخه حیاتی دارد، گاه بافت‌های خود را به شیوه به قول تاجیکان خودخدمت رسانی یعنی سلف سرویس بازسازی می‌کند و گاه به یاری حافظان خود روزگار می‌گذراند. تو باز صدر نشینی، فلک نشیمن توست، چرا چوبوف کنی آشیان به ویرانه.
به به، درود باد و زنده باد زبان. سلام. که به قول یک فیلسوف بزرگ زبان خانه هستی است و خانه هویت است و آشکارا باید گفت که هویت اصلا یعنی زبان و اگر زبان تغییر کند هویت تغییر میکند. با جناب آقای حسن غریبی صحبت میکنم درباره کتاب زنده باد زبان که ایشان در طول 3 سال تلاش این کتاب رو گردآوری کردن از تجربیات خود در قالب قصه. اما آقای غریبی در کنار این که یک پژوهشگر علاقمند به زبان فارسی هستند، یک شاعر هم هستند که مجموع شعرشون در خود تاجیکستان هم منتشر شده. شاعری که به قول دکتر اصغر دادبه که سرسخنی بر اشعار کتاب کوچه های کمینه آقای غریبی نوشته، زبان ویژه خودش رو خلق کرده و به شاعری خودش هویت بخشیده و بعد توضیح دادن که این یک زبانی هنری و شاعرانه است، البته از عناصر و اجزای عامیانه و محاوره‌ای که در عرف اهل شعر و ادب به صفت هنری موصوف نمیشن برآمده و سخت بر خواننده تأثیر میگذاره. این رو گفتم برای اینکه بدانید آقای حسن غریبی عزیز تجربه طولانی در شعر هم دارن و یکی از کتابهایشون چاپ شده در تاجیکستان، گویا در سال 2014 در خوجند چاپ شده، بعد در دوشنبه هم بازنشر شده، درسته؟
بله بله.
در مورد این کتاب هم توضیح بفرمید.
خب من خیلی پیشتر از این که به تاجیکستان بروم با تاجیک‌ها و تاجیکستان در ارتباط بودم، از حدوداً 14-15 سال پیش که آشنا بودم با شعرهای اونجا از جمله خانم فرزانه خوجندی و خانم گل رخسار و استادان دیگری که حالا جای اسمشون میترسم از قلم بیفته آشنایی پیدا کردم. در یکی از محفلها دوست تاجیکی استاد نورعلی نورزاد مجموعه شعرهای منو گرفتند و بردند و برگردان کردند و در خوجند انتشارات ناشر منتشر کردند و بعد از اون خب مجدد این کتاب در سال 2018 در انتشارات عرفان تاجیکستان دوشنبه منتشر شد.
از اون کتاب هم برای ما یکی از شعرهاش رو بخونید، حالا که توصیف آقای دکتر دادبه رو هم مطرح کردیم از شعرهای خودتون ما رو دعوت بکنید.
خواب بودند که با زلزله بیدار شدند، سقف ها رحم نیاورده و آوار شدند. خواب بودند که از پشت درختان کبود تیر بالان بداهنگ پدیدار شدند. خشت هایی که به چشم همشان خار نمود دست در دست هم آورده و دیوار شدند. گوش ها مملو از آواز پر جبرائیل، سینه ها از تب اشراق تلمبار شدند. جاده ها نیز سفرنامهشان را بستند، بس که بیهوده در این دایره تکرار شدند.
چنان در خدمت جناب آقای حسن غریبی رئیس محترم پژوهشگاه فرهنگ فارسی تاجیکی هستم و با ایشون گفتگو میکنم. صحبت‌های بسیار جذاب درباره یک کتاب خواندنی به اسم زنده باد زبان. میخوام که بخش دیگری از این کتاب رو به انتخاب خودتون با صدای خودتون، میدونم که شنیدنیه برای دوستان عزیز علاقمند به این کتاب و زبان فارسی و ریشه های زبان فارسی.
سپاسگزارم از شما. ما بخشی از درباره واژه ها و زبان صحبت کردیم، اجازه بدید که این قسمت رو به ادب بپردازیم.
چالی.
که زبان و ادب تکمیل بشه. من یه یادداشتی میخونم به اسم مهر ایران.
بله.
شهریه می گفت دخترچه خردی بودم که از مادرم کتاب شعر خواستم. مادرم دیوان حافظ دستم داد. باز کردم و خواستم از همان اول بخوانم. اما نخستین مصرع را به سختی خواندم. الا یا ایها ساقی ادر. کودک بودم و بقیهش را نخواندم. دیوان را به مادرم دادم و گفتم میخواهم یک کتاب شعر خوانم که به من فهما باشد. مادرم خندید و گفت آن را ته، یعنی بده. این دیگرش را گیر. انا شعرهای بابای طاهر. شهریه با ذوق ادامه داد من از ناحیه درواز تاجیکستانم. شنیدم که لهجه دروازی به لورهای ایران مانند است. وقتی دیوان بابای طاهر را خواندم فکر کردم او یگان شاعر از قشلاق خودمان است. شعرهایش چنان نغز بود و به من فارید که چند روز بعد به دهه رفتم و کوچه به کوچه از همسایه ها سراغه خانه بابای طاهر را گرفتم. هیچ کس از او خبری نداشت. بیگاه خسته به خانه آمدم و از مادرم پرسیدم آچه جان این خانه بابای طاهر کجا شد؟ مادرم خندید و جواب داد هی نادان خاتون، بابای طاهر شاعر همدانی است. در دهه ما چه می کرد؟ او کیها بندگی کرده است، یعنی در گذشته است. بانو شهریه که خود امروز از شاعران سرشناس تاجیک است، بعد از آن که یادی از بابای طاهر و مادر کرد، شعری نیز در پاس مام میهن فرهنگی به ما تحفه داد. پرسیدم اجازه است این خاطره و شعر را نشر کنم؟ خندید گفت میلش، یعنی باشد.
سپاسگزارم از شما جناب آقای حسن غریبی. گفتگوی این بخش رو با شعری که از همین کتاب زنده باد زبان انتخاب میکنید و تقدیم میکنید به همه مردم فارسی زبان به پایان میبرید.
سپاسگزارم از شما. اجازه میخوام که به جای شعر با یک مرتب دیگه‌ای که هم شعر هست و هم نثر گفتگومون رو تمام کنیم. عنوانش هست این قند پارسی به کجاها که میرود. بعضی خاطره ها قالبش از روایتش بامزه تر است. مثلا چندی پیش یک دوست افغانستانی تماس گرفت و از من که در دوشنبه تاجیکستان بودم شعری خواست که سال گذشته در روز فردوسی در آلماتی قزاقستان شنیده بود. برایش فرستادم و گفت این یکی را نمیخواهم. گفتم کلیدواژه بده. کلماتی را به خاطر آورد و فرستاد. از نشانی ها دریافتم که آن شعری بوده از شاعری بزرگوار از اهالی اصفهان. پس تا اینجا شد یک شهروند کابلی تماس میگیرد دوشنبه، از یک شاعر کاشانی مقیم دوشنبه سراغ شعری را میگیرد که از یک شاعر اصفهانی در آلماتی شنیده است. در پاسخ شاعر کاشانی تماس میگیرد و به دوست یزدیش میگوید و نشانی های آن شعر منتشر نشده را میدهد و آن دوست یزدی 48 ساعت بعد عکسی از آن شعر مذکور را از صفحه رایانه شاعر اصفهانی گرفته و به دوشنبه ارسال که از آنجا راهی افغانستان می شود و بقیهش رو خدا می داند. واقعا جالب نیست؟ تازه فراموش نکنید آنچه گفتم مربوط به یک شعر منتشر نشده دوستانه بود. چند بیت از شعر مذکور. زنده رود از جگر تشنه فرستاد مرا تا به آمویه مگر آتش دل بنشانم. بزمی آراسته شد از سخن و ساز و سرود. جان و دل مست شد از نغمه تاجیکانم. سخن از در دری بود و زبان پدری فارسی مایه پیوستگی ایرانم. مست صحبای سخن گشتم و شوریده شعر خوش شد از یاد سمرقند و بخارا جانم. شعر از استاد ادیب دکتر مهدی نوریان.
در خدمت جناب آقای دکتر احمد تمیم‌داری هستیم، استاد تمام رشته زبان و ادبیات فارسی، هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی. آقای دکتر، در این برنامه می‌خوایم درباره ادبیات صحبت کنیم، یعنی ارتباط ادبیات ما با کشورهای دیگه و ملت‌های دیگه. ما از زمانی که فکر می‌کنم در کشورهای اروپایی اولین بار شاید میشه گفت با کمی اغماز آلمان‌ها بودن که با سفر آدام مترجم هیئت آلمانی که در زمان صفویه وارد ایران شده بودن با ادبیات ایران و ملت‌های شرقی آشنا شدن و بعد مترجمانی چون روکرت و پلاتن شروع کردن به ترجمه شاعرانه تری از دیوان حافظ. این با دیوان حافظ بیشتر شروع شد. هامر اولین بار دیوان حافظ رو کامل ترجمه کرد. این ارتباط اروپایی با ادبیات ایران به چه صورت بود آقای دکتر؟ درباره این پیشینه ادبیات در این برنامه برای ما صحبت بفرمایید.
ایران اگر شما بخواید در طول تاریخ مهمترین مختصه‌ای که برای شناخت ایران وجود داره فرهنگ ایران و در درون فرهنگ ایران ادبیات ایران از همه برجسته تر است، به طوری که هم در شبه قاره ارتباط ما با یونان، با روم، با روم قدیم، با یونان قدیم و با هند قدیم و هند جدید حتی تا حدود تا 150 سال پیش، تا دیگه سالی که انگلیس ها توانستن هند رو تسخیر بکنن، تا تقریبا نیمه های دوم قرن 19 هم کم کم زبان فارسی رو اونجا تعطیل کردن و ادب. البته من اینو عرض کنم، کشورهایی که فارسی بودن مثل هندوستان ولی فارسی رو اجباراً انگلیس ها کنار گذاشتن، در اونجا همدن کنار گذاشتن، ادبیات رو نتونستن کنار بذارن. زبان رو تونستن از دیوان، از دولت، از حکومت سلب بکنن و انگلیسی به جای اون بذارن، ولی ادبیات رو نتونستن حذف بکنن. برای اینکه در مدارس، شما میدونید من یه مقاله خوندم ترجمه کردم چاپ شده که در استان بنگال 800 هزار مدرسه وجود داشته که اینا فارسی میخوندن و یه مرتبه نمیتونسته دولت بریتانیا همه اینا رو تعطیل بکنه. حتی عربی اگر میخوندن به خاطر متون اسلامی با زبان فارسی میخوندن. بعد ادبیات ایران، ادبیات سعدی، حافظ، نظامی، خیام به خصوص، مولوی، البته مولوی در قرن 19 به بعد خیلی ترجمه شد و علت عدم ترجمهش هم، یعنی دیر ترجمه شد، این بود که تلمیحات زیاد داره، تلمیح به داستانهای گذشته داره، ترجمهش مشکل بوده و احتیاج به مطالعات عمیقی داشت. ولی دیوانهای دیگه نه ترجمه شد. مثلا یک قلم من به شما عرض کنم، من خودم تحقیق کردم، در یه مقاله مفصلی هم نوشتم که در سرزمین شبه قاره 500 اثر تحت تأثیر شاهنامه سروده شده. یعنی میخوام اینجوری به شما عرض کنم که وزنی بهتر از شاهنامه پیدا نکردن و زبانی بهتر از فارسی پیدا نکردن. ببینید جاده ابریشم رو شما زیاد شنیدین دیگه، سیلک رود. این جاده ابریشم مسیرهای مختلف داشته، از اقصی نقاط چین شروع می شده تا می رسده به اروپا، یعنی روم قدیم که همه اروپا به حساب می آمده. خب سراسر این منطقه زبانش تجارتی و اقتصادی زبان فارسی بوده و ادبیات هم تو این مسیر به کار می رفته. می دونید اینا رو نمی شه از هم دیگه تفکیک کرد. اما خب شما در هندوستان که مطالعه می کنید، در آمریکا، در اروپا، در انگلستان، در آلمان که اشاره کردید، مثلا فون هامر پورگشتال این تمامی دیوان حافظ رو ترجمه کرد و ترجمه فون هامر افتاد به دست رالف والدو امرسون در آمریکا. بنابراین هم در ترویج و توسعه مکتب‌های مثل تعالی‌گرایی ترانسندنتالیسم و مکتب رمانتیک، حتی اندیشه‌های رئالیستی تحت تأثیر گلستان سعدی و اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها ادبای بزرگشون سعدی رو با ماکیاول مقایسه میکنن به معنی مثبت، حافظ رو با آناکرون مقایسه میکنن و خیام رو با لوکرتیوس که یک
بزرگان ادبیات،
بزرگان ادب خودشونن. یا میگن اگر اونها از بین رفتن و واسطنی شدن، اینها اومدن جای اونها رو گرفتن. حافظ در اروپا و در آمریکا ضرب المثل و سمبل ادبیات رمانتیکه. سعدی به عنوان عالم تعلیم، تربیت، سیاست، اخلاق در جامعه، حافظ به عنوان روح رمانتیک و خیام به عنوان مجموعه از اینها، یعنی فیلسوف، عاشق، بدبین، خوشبین، الهی، مذهبی، عرفانی. خیام داره مکتب‌های مختلفه، مکتب‌های مختلطه در واقع. خیام در اروپا تبدیل به یک آیین شد، تبدیل به یک کیش شد و آقای یوحنان میگه کالت آف رباعیات. کالت یعنی کیش رباعیات، مذهب رباعیات، یعنی مثل این مذهب شد. کافر پیدا کرد،
یه قداست
پیدا کرد، یه عده کافر شدن، یه عده مؤمن شدن، یه عده معول و تعویلگر شدن، یه عده مفسر شدن و باشگاه‌های متعددی به نام خیام درست شد. میدونید. و خیام فقط فیتزجرالد نبود که ترجمه کرد، ده ها مترجم دیگه درباره خیام وجود داشت. بنابراین به قول حافظ این قصه هفت گنبد افلاک پرصداست، کوته نظر ببین که سخن مختصر گرفت.
خیلی لطف فرمودید جناب آقای دکتر، ممنونم.
دوستان عزیزم، فارسی زبانان سراسر جهان که افتخار میدید و شنونده پارسی گویان هستید، سپاسگزارم از همراهی و هم نفسی شما در پارسی گویان. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
با شما هستیم شنونده های عزیز و ارجمند از نشرات نیمروزی رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. برنامه پارسی گویان شنیدیم، انشاءالله که استفاده لازم را برده باشید. در این لحظه افغانستان در هفته‌ای که گذشت، عنوان برنامه ایست که تقدیمتان می‌گردد.
افغانستان در هفته ای که گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، عزاداران و سوگواران ابا عبدالله الحسین علیه السلام. عاشورای حسینی را خدمت یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند تسلیت و تعزیت عرض میکنم. انشالله که عزاداری های همه ما و شما مورد قبول درگاه حق قرار بگیره. خدمتان رسیدیم مطابق معمول جمعه ها این ساعت با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. دوستان، در این برنامه موضوعات مختلف را به بحث میگیریم، نگاهی داریم به برگزاری مراسم محرم در مناطق مختلف افغانستان، همچنین نگاهی داریم به سفر نماینده پاکستان به کابل آصف علی خان درانی و بحثایی که برانگیخته در محافل سیاسی و رسانه‌ای. نگاهی خواهیم داشت به همکاری های ایران و افغانستان برای توسعه خطوط ریلی و موضوعات دیگر که به مقتضای فرصت برنامه تقدیم حضورتان خواهد شد. دعوت میکنم ما را همراهی بفرمایید. امروز همزمان با فرارسیدن عاشورای حسینی، روز احتزاز پرغرور پرچمهای سرخ آزادگی، شور حسینی شهرهای مختلف افغانستان را فرا گرفت. مردم عزادار در روز عاشورای حسینی در تکایا و مساجد برای مظلومیت شهدای کربلا عزاداری کردند. گروه های مختلف مردم، اعم از پیر و جوان و زن و مرد، با شرکت در این مراسم در غم شهادت حضرت امام حسین علیه السلام عزاداری کردند و بر سر و سینه زدند. شیعیان و دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام در افغانستان امروز صحنه های بیادماندنی را از عشق و دلدادگی به این خاندان بر نمایش گذاشتند. اهل تسنن همراه با برادران شیعه در بزرگداشت حماسه عظیم کربلا شرکت و در سوگ شهدای کربلا اشک ماتم ریختن. گفتنی است که این هفته در شهرهای مختلف افغانستان مراسم عزاداری و سوگواری ابا عبدالله الحسین علیه السلام با وجود برخی محدودیت‌ها برگزار شد، از جمله مراسم حلم‌کشی که در شهرهای مختلف افغانستان برگزار میشه. همکارم زهرا سلطانی در کابل گزارشی دارد از مراسم روز هفتم، مراسم علمکشی در افغانستان که یکی از سنت‌های دیرینه افغانستان در ایام محرم است. دعوت میکنم بشنوید.
روز هفتم محرم در افغانستان مختص به حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام است که در این روز مردم با عزاداری و علمکشی به یاد پرچمدار ابا عبدالله الحسین علیه السلام با دادن نظرات و سینه‌زنی و همچنان دسته‌های عزاداری می‌پردازند و پرچم‌هایی که مسمی به حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام است را برافراشته می‌کنند. حجت الاسلام محمد حسین صداقت استاد دانشگاه درس و پیامدهای اساسی نهضت حسینی را آزادگی و مبارزه با ظلم عنوان کرده و می‌گوید امام حسین علیه السلام برای زنده نگه داشتن دین مبین اسلام و مبارزه با ظلم و استبداد حاکمان وقت قیام کرد.
اگر قیام ابا عبدالله علیه السلام نمی بود، امروز نه از قرآن خبری بود و نه از دین خبری بود و نه از نبوت خبری بود. پس عاشورا تجلیل باید شود، ولی از این تجلیل عاشورا باید انسان ها هدایت شود، باید به شعور درک عاشورا برسد انسان.
از سوی هم برخی از شهروندان کابل با انتقاد از وضع محدودیت‌ها بر چگونگی برگزاری مراسم‌های عزاداری در کشور ابراز نگرانی کرده. شماری از آگاهان مسائل فرهنگی از جمله حبیب الله شریفی هم تاکید بر برگزاری پرشکوه مراسم‌های عزاداری در این ایام دارند.
دو تا هدف بسیار برجسته در نهضت امام حسین وجود دارد، یکی مبارزه با فساد و تباهی در جامعه اسلامی، دوم امر به معروف و نهی از منکر، خصوصا امر به معروف و نهی از منکر مدیران، سردمداران یک حکومت و کسانی که به سرنوشت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و حتی اقتصادی جامعه تأثیر دارند. اگر اینها اصلاح شوند، بقیه هم اصلاح می شوند. در واقع تعظیم شعار اسلامی است و چیزی است که مورد تعریف و تمجید آموزه های اسلامی هم قرار گرفته است. لذا انتظار می رود که در هیچ جایی و در هیچ سرزمینی و هیچ در جامعه نه تنها که محدودیت وجود نداشته باشد، بلکه باید تشویق و ترغیب شود که مردم در این گونه مراسم که در واقع تعظیم شعار اسلامی شرکت کنند و حضور فعال و پرشور داشته باشد.
حکومت طالبان برخلاف دو سال گذشته امسال برخی از محدودیت ها را بر چگونگی برگزاری مراسم های عزاداری شیعیان در ایام محرم وضع کرده است. از جمله جلوگیری از نصب بیرق‌های مذهبی و ایجاد سقاخانه‌ها و همچنان تجمع مردم در سطح شهر که باعث نگرانی شهروندان شده است و شهروندان هم همواره خواستار لغو این محدودیت‌ها از سوی حکومت طالبان هستند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
برنامه افغانستان در هفته که گذشت تقدیم شما شنونده های گرامی و ارجمند میشه. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. اما یکی از موضوعاتی که طی روزهای گذشته در محافل سیاسی و رسانه‌ای به بحث گرفته شد، سفر آصف علی خان درانی نماینده دولت پاکستان بود به کابل. رسانه‌ها گزارش دادند که آقای درانی پیام قاطع دولت و ارتش پاکستان را به مقامات طالبان در کابل منتقل کرده است. گفتنی است که طبق گزارش رسانه‌ها پیام‌های پاکستان کاملا صریح بوده و اسلام‌آباد خواهان اقدام بی‌چون و چرای حکومت طالبان علیه چالش طالبان پاکستانی شده است. در این حال نماینده پاکستان در متقاعد کردن مقامات طالبان به نتیجه مطلوبی نرسید است. در رابطه با سفر آقای آصف علی خان درانی به کابل و گفتگوهایی که با مقامات طالبان داشته، دعوت میکنم که بشنوید نظر محمد صالح سلجوقی نماینده پیشین پارلمان و آگاه مسائل سیاسی را.
بله، اولا باید گفت که پاکستان یا توقع پاکستان از طالب ها بیشتر از حد واقع بوده و پاکستانی ها باور داشتند که با حمایت و مدیریت جریان جنگ طالب ها بر علیه جمهوریت روز فرا می رسه که طالب ها به عنوان سپاه یا ژاندارم منطقوی برای آنها عمل کنند. اما وقتی طالب ها به امارت اسلامی ایجاد کردند یا به امارت اسلامی دست پیدا کردند، دیگه آیست آیست صدای استقلال طلبانه یا کار مستقل آنها پاکستان را متعزی ساخت. تا آنجا که آیست آیست بی‌اعتمادی ها میانه اداره حکومت پاکستان و امارت اسلامی تعمیق پیدا کرد، و حتی که امروز خواجه آصف مدعی عزیز که دشمنان پاکستان در داخل افغانستان تربیتگاه دارند، پایگاه دارند، زندگی میکنند و از همین جا امنیت ملی پاکستان را تهدید میکنند. این تنش ها که امروز میان پاکستان و افغانستان به وجود آمده است، بدون شک بر اساس فاکتورهای وقتی و میدانی است. چرا تحریک طالبان پاکستانی در افغانستان هست؟ بدون شک در حوزه جنوب افغانستان هم پایگاه دارند. بحث حضور فیزیکیشان یک موضوع است. بحث دیگر بیعت آنها بر رهبری امارت اسلامی در قندهار است. لذا طالبان پاکستانی بخش لاینفک تحریک طالبان منطقوی هست و می تواند تمام رویدادها از اثر هدایت ها، دستور ها و راهنمایی هایی که از جانب رهبری امارت اسلامی، رهبری معنوی و رهبری روحانی اینا که در قندهار است، می تواند تغییر پیدا بکند. اگر داده شود، بدون شک توقع پاکستان این است که رهبری طالبان به بخش از طالبان که امروز در جنگ های گذشتن با ایشان یک جا بودند، اما حال به آنها هم بیعت کردند و امروز به نام جبهه طالبان پاکستانی شناخته میشن، بیشتر فشار بیاورند تا از هر گونه تهدید امنیت ملی در داخل پاکستان دست بردارند. متاسفانه این تنش ها به یک مرحله بسیار حساس رسیده است. حتی از ادبیات و قرائت های شدید علیه هم دیگر استفاده می شود و می تواند به شکل گیری بحران جدید منطقوی دامن بزنه و احتمال تنش های بیشتر در منطقه هم حتی هست.
خیلی سپاسگزار هستم از یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند که همراه ما هستید با برنامه افغانستان در هفته که گذشت. اما در جریان روزهای اخیر رسانه های افغانستان اعلام کردند که شمار قربانیان سیل در جنوب افغانستان به 45 نفر افزایش یافت. بر اساس گزارش ها، بر اثر جاری شدن سیل در مناطق مختلف ولایت میدان وردک بیش از 45 نفر کشته و 50 نفر مصدوم شدند. سیل همچنین باعث تخریب حدود 100 خانه و پل در این ولایت شد. بر اساس گزارش‌ها تلفات بلایای طبیعی در افغانستان در یک سال گذشته بیش از 1000 تن اعلام شده است. اداره هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا در افغانستان اعلام کرده که نبود راهبرد مناسب و کافی در خصوص شناخت خطرات ناشی از بلایای طبیعی در افغانستان سبب شده تا شمار افراد آسیب پذیر در این زمینه بیشتر شد. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه افغانستان در هفته که گذشت. این برنامه را شما دوستای عزیز میتونین که از طریق سایت هم بشنوین و همراه تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان. آدرس سایت ما parsuday.ir/dari. التماس دعا و خدا نگهدار.
دوستان عزیز، رسیدیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق کابل. بعد از اذان با شما خواهیم بود.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة.
التماس دعای خیر داریم از شما شنونده های عزیز و مؤمنان خداجوی. ساعت 7:23 بعد از ظهر است با وقت افغانستان. از نشرات نیمروزی رادیو دری با شما هم کلام هستیم. یک بار دیگر فرا رسیدن سالروز عاشورای حسینی و ایام سوگواری سرور شهیدان آقا امام حسین علیه السلام و یاران و اصحاب با وفای آن حضرت را به شما شنونده های عزیز و ارجمند تسلیت و تعزیت عرض می کنیم.
بالقلب نحو الحسين ثم الطمر رأسه بسيف الهوى من بعد أن تلطم بؤ
في اليدين
حيدر حيدر
حيدر
حيدر حيدر
من كربلاء قد أخذنا الدروس وعلمتنا كيف نفدي النفوس للعدل للحق لنهجي التقى نعطي دماء من جراح الرؤوس
حيدر 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 حيدر
إن حرموا الصدر بلطم الكفوف رؤوسنا نلطمها بالسيوف وهذه الأسياف مرفوعة وكل أرض هي أرض الطفوف
حيدر 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 حيدر
بچه ها دست بابا خونی شده بچه ها دست بابا خونی شده گمونم چشماه قربونی شده گمونم چشماه قربونی شده
حیدر 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 حیدر
عباش و توری رو از خر کشیده عباش و توری رو از خر کشیده گمونم خیلی خجالت کشیده گمونم خیلی خجالت کشیده
حیدر 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 حیدر
لا تقرب الرأس بوقع الكفوف في السيف مثل ما جرى في الطفوف ما أصدق السيف إذا ما حكى فاسمع إذن ماذا تقول السيوف
قسما بالفجر إذا أسفر قسما بالبدر إذا أزهر قسما بالآية إذ نزلت إنا أعطيناك الكوثر قسما بالفجر إذا أسفر قسما بالبدر إذا أزهر قسما بالآية إذ نزلت إنا أعطيناك الكوثر
من أرؤسنا دمنا يجري لنواصلها بدم المنحر ونداء سو فنردده حيدر 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 حيدر
من أرسنا دمنا يجري لنواصلها بدم المنحر ونداء سو فنردده حيدر 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 حيدر
من أرسنا دمنا يجري لنواصلها بدم المنحر ونداء سو فنردده حيدر 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 حيدر
قسما بالفجر إذا أسفر قسما بالبدر إذا أزهر قسما بالآية إذ نزلت إنا أعطيناك الكوثر قسما بالفجر إذا أسفر قسما بالبدر إذا أزهر قسما بالآية إذ نزلت إنا أعطيناك الكوثر
للشاعر الأديب جابر الكاظمي
یک بار دیگر عاشورای حسینی را خدمت شما شنونده های عزیز و ارجمند تسلیت عرض میکنیم و از نشرات نیمروزی رادیو دری جمهوری اسلامی ایران با شما عزیزان هستیم. دوستان عزیز تا لحظات دیگر همکاران ما در واحد اطلاعات اخبار ما را همراهی خواهند کرد. ساعت 7:30 دقیقه بعد از ظهر، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال، شنونده های عزیز و ارجمند، سلام دوباره حضور یکایکتان. من محمد باقر حسینی با تقدیم آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم در خدمت شما هستم. امروز اکثر مناطق افغانستان غرق در ماتم و اندوه شهادت امام حسین علیه السلام، نواسه پاک پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بود. در شهر کابل به خصوص غرب این شهر و دیگر ولایات از جمله غزنی، بلخ، دایکندی، قندهار، فاریاب، جوزجان و سمنگان، شیعیان و محبان اهل بیت با رعایت محدودیت‌های تعیین شده حکومتی مراسم عزای حسینی را برپا کردند. در مراسمی که به همین مناسبت در مسجد جامع حوضه علمی خاتم النبیین کابل برگزار شد، شمار کثیری از پیروان تشیع و تسنن و مقامات حکومت طالبان شرکت داشتند. والی کابل در این مراسم گفت که دوستی با اهل بیت از افتخارات مردم افغانستان است. گزارش بشنوید از قریشی، خبرنگار ما در کابل.
مراسم بزرگداشت از قیام امام همام حسین و یاران پاکبازش در شماری از تکیه‌خانه ها و مساجد در کابل پایتخت افغانستان بزرگداشت به عمل آمده و این مراسم همچنان ادامه دارد. در مراسم مسجد جامع حوزه علمیه خاتم النبیین در کابل، جمع کثیری از پیروان اهل تشیع و تسنن شرکت ورزیده، عزاداران سینه‌زنی و نوسرایی نمودند. مولوی محمد قاسم خالد، والی ولایت کابل، که در این مراسم شرکت نموده بود، نخست در خصوص ورود اسلام در افغانستان اشاره نموده گفت: ما در امور دینی از حضرت پیامبر، خلفا، حضرت علی و امام حسین پیروی و اطاعت میکنیم، اما در مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مستقل از سیم و زیگران تقلید نمیکنیم. مولوی خالد دوستی با اهل بیت را از جمله افتخارات مردم افغانستان خوانده، از همه علما و مشایخ خواست که در جهت وحدت و یک پارچگی مردم افغانستان و امت اسلامی کار کنند. در این مناسم حجت الاسلام و المسلمین غفاری، عضو شورای علمای التشیع افغانستان، به فلسفه برپا نمودن مراسم عاشورا اشاره نموده و یکی از اهداف برگزاری این مراسم را غم شریکی با پیامبر و اهل بیت خوانده گفت: اولین کسی که اولین بار بر شهادت حضرت حسین گریست رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. خاک کربلا را که جبرئیل و پیامبر صلی الله علیه و سلم داده بود، رسول الله آن خاک را به ام سلمه، ام المؤمنین داده و ام سلمه آن خاک را نگهداری می کرد. و اولین کسی که از شهادت امام حسین با خبر شد، حضرت ام سلمه بود و ام سلمه بر سر حسین گریست. غفاری یکی از مسائل مهم محبت به اهل بیت را دانسته گفت: تشیع و تسنن هر دو قبول دارند و محبت دارند با اهل بیت. کسی به اهل بیت محبت نداشته باشد، بوی جنت به مشامش نخواهد رسید. و گفت: یکی دیگر از اهداف مراسم که میتوان از آن استفاده کرد برای استحکام وحدت امت است. پیام عاشورا را آقای غفاری گفت که باید نسل به نسل انتقال بدهیم. به هدف تدویر مراسم عاشورا در کابل پایتخت افغانستان، تدابیر شدید امنیتی گرفته شده و مراسم عزاداری ها در محلات مشخص برپا گردیده و جمع کثیری از مردم و شماری از مقامات حکومتی در این مراسم شرکت داشته. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
در هرات نیز مراسم عزاداری به مناسبت عاشورا و سالروز شهادت حضرت امام حسین علیه السلام با حضور باشکوه هزاران تن از شهروندان در تمامی مناطق این ولایت، از جمله مرکز شهر و ولسوالی‌های آن، در امنیت کامل برگزار شد. سخنرانان در این مراسم بر ضرورت وحدت در جامعه تاکید کردند و امام حسین علیه السلام را یگانه عامل ایجاد کننده اتحاد در بین مسلمانان خواندند. معاون سیاسی رئیس حکومت طالبان گفت تلاش ها و توطئه های افراد مغرض برای براه انداختن جنگ مذهبی در افغانستان خونسا شده است. مولوی عبدالکبیر در دیدار شماری از بزرگان شیعه در کابل افسود که نیروهای زیاد و آموزش دیده طالبان برای حفاظت از تکیه خانه ها و سایر اماکن و مراسم مذهبی شیعیان در ماه محرم مستقر شدند. و اضافه کرد که توطئه های افراد مغرض مقیم در خارج از افغانستان که به تحریک بیگانگان به جنگ های مذهبی و سایر تنش ها در کشور دامن می زدند خونسا شده است. معاون سیاسی رئیس حکومت طالبان تاکید کرد که برای دوری از تفرقه تمام هموطنان باید وحدت و اتحاد خود را حفظ کنند. خطیب نماز جمعه تهران تاکید کرد نام و یاد حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام و یاد شهدای کربلا باعث وحدت بیشتر جامعه می شود و در زیر این بیرق دلها و اندیشه ها به هم گره می خورد. نماز عباد سیاسی ظهر جمعه عاشورای امروز تهران به امامت حجت الاسلام محمد جواد حاج علی اکبری در دانشگاه تهران اقامه شد. خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به تقارن روز جمعه با عاشورای حسینی گفت نام و یاد حضرت ابو عبدالله علیه السلام و یاد شهدای کربلا برای همیشه به دلها معنویت و تراوت می دهد و باعث وحدت بیشتر جامعه می شود و در زیر این بیرق دلها و اندیشه ها به هم گره می خورد. حاج علی اکبری روز عاشورا رو روز تجدید عهد خواند و افسود که امروز روز تجدید عهد برای ادامه راه ابو عبدالله الحسین علیه السلام است، راهی که پیش روی ملت عزیز ایران باز شد، راه عزت، افتخار، بازگشت به بندگی خدا، تمسک به قرآن و عترت پیامبر اعظم است. خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به حدک حرمت نسبت به قرآن کریم گفت این خیال خام و باطل دشمنان اسلام است. اگر خواستند دو قطبی بین پیروان ادیان درست کنند و موفق نشدند، چون مسلمان ها به همه کتاب های آسمانی احترام می کنند. حاج علی اکبری با اشاره به وقوع انفجار در منطقه زینبیه دمشق نیز گفت این کارهای کور به جای نخواهد رسید. این حرم و حریم هزاران هزار عاشق دلداده دارد که سر و جان را فدای حرمت آن خواهند کرد و دشمنان هم ره به جای نخواهند برد. یادآور می شوم که شب گذشته در یک انفجار تروریستی در منطقه زینبیه دمشق 6 نفر به شهادت رسیدند و 23 تن نیز زخمی شدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا به خطوط هوایی تحت مدیریت خود اجازه دادند از آسمان افغانستان پرواز کنند. با بهبود اوضاع امنیتی در افغانستان، مسئولان اداره هوانوردی آمریکایی و اروپایی اعلام کردند که هوانوردی غیر نظامی در حریم هوایی این کشور امکان پذیر است. با این حال گفته می شود به دلیل ادامه برخی تهدیدات تروریستی، پرواز طیاره ها تنها در ارتفاع بالاتر از ارتفاع 32,000 فوت یعنی حدود 9,750 متر مجاز است و پایین تر از آن ممنوع اعلام شده است. پروازهای غیر نظامی بر فراز افغانستان پس از سلطه طالبان بر این کشور از 24 اسد 1400 ممنوع شد. این ممنوعیت زمان سفر را در بعضی از مسیرها 1.5 ساعت افزایش داده است. بهار امسال طالبان گزارش داد که روزانه 100 طیاره از آسمان افغانستان عبور می کند. و عضو پیشین هیئت مذاکره کننده با طالبان از جامعه جهانی خواست با این گروه وارد تعامل و گفتگو شوند. فاطمه گیلانی عضو پیشین هیئت مذاکره کننده با طالبان در قطر با تاکید بر ضرورت مذاکرات جامعه جهانی با طالبان بستن راه گفتگو را مجازات مردم عادی افغانستان دانست. وی در این حال تاکید کرد که تعامل با طالبان به معنای به رسمیت شناختن حکومت این گروه نیست. این فعال سیاسی گفت در صورت خودداری از تعامل با طالبان در حقیقت مردم افغانستان را مجازات خواهیم کرد و با کسی به تفاهم نخواهیم رسید. جامعه بین المللی به رسمیت شناختن دولت موقت طالبان را به شروط همچون رعایت حقوق بشر و ویژه حقوق زنان مشروط کرده است. بر این اساس برخی کشورها مذاکره با طالبان را به معنای به رسمیت شناختن این گروه می دانند و از گفتگو خودداری می کنند. شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان این بخش خبری می رسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. یک بار دیگر فرارسیدن عاشورای حسینی را خدمتتان تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از
جناب آقای حسینی همکار ما در بخش خبر رادیو دری که آخرین بخش از خبرهای امروز را به اطلاع ما و شما شنونده های عزیز و ارجمند رساندن و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان که در روز عاشورای حسینی با ما هستین در نشرات نیمروزی رادیو دری. کلام ناب عنوان برنامه ایست که در این لحظه تقدیم علاقمندان می گردد. حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی در مورد آزادی و آزادگی صحبت هایی داره که با هم می شنویم.
از درم کند شرابی که صفای یار دارم
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم که بسی را ببینم.
شاعری است مال زمان مغول قرن هفتم، دیوانی دارد، دیوان اشعار، کمال الدین اسماعیل اصفهانی. ایشون از شعرای اهل سنت دوران مغول قرن هفتم. ببینید شعرشو: چون محرم رسید و عاشورا، خنده بر لب حرام باید کرد. شیعه نیست اما داره اینطوری راجع به امام حسین سخن میگه. چون محرم رسید و عاشورا، خنده بر لب حرام باید کرد، و از پی ماتم حسین علی گریه از ابر وام باید کرد. یعنی از ابر قرض بگیره آدم گریه. شعر دیگه، زبان شعر: در پی ماتم حسین علی گریه از ابر وام باید کرد، لعنت دشمنانش باید گفت، دوستداری تمام باید کرد. خیلی از این نمونه هاست. عطار نیشابوری در این کتاب، در واقع خودش کتاب‌های متعدد داره ایشون. باز من الان اگه اسم کسی رو میبرم، کتابی رو میبرم، صرفاً دارم شاهد میارم در مقام تأیید، نقد، یا در واقع این نیستم که اون کتاب یا اون شخصیت رو بخوام اینجا بررسی کنم، شاهد مثال میارم. عطار اشاره به این دارد که خیلی اتفاقات تو عالم افتاده، خیلی ها خون دادن، خیلی ها کشته شدن، خیلی ها جون دادن، ولی این خون مانده. چرا؟ که من این چرایی رو امشب برای شما میگم. چرا؟ ببینید شعرشو: بسی خون کرده اند اهل ملامت. یعنی خیلی ها خون دادن تو مبارزات، انقلابهای زیادی واقع شده. بسی خون کرده اند اهل ملامت، ولی این خون نخسبت تا قیامت. اون خونی که ثابت مانده سار الله، خون ابی عبدالله است. هر آن خونی که بر روی زمان است، خیلی خونها، شما از اول تاریخ انقلابها رو بررسی کنید، هر آن خونی که بر روی زمان است، برفت از چشم و این خون جاودان است. این 5-6 تا از شخصیت‌های غیر مسلمان یا غیر شیعه. جوانها، من الان سعی میکنم امسال یه مقدار روی کرده بحثام جدید باشه، با مقاصد اجتماعی منطبق باشه. سالهای قبلم سعی کردم، ولی این حرفایی که گاهی گوشه و کنار زده میشه شما گوش نمیدید. دلیلش همین مجلس. ما الان حرم بودیم، اونجا هم جمعیت پر بود، مسجد اعظم هم پر بود، ولی یه وقت ذهن انسان ها خلجان نکند که آقا ما خلاصه چرا هزینه برای امام حسین، چرا مجلس، چرا اینا، تمامش زمین سازه. شما یه وقتی خودتون بشینید فکر کنید از برکت امام حسین چقدر افراد تو جامعه عراق، اینجا، ایران، کشورهای مختلف زندگیشون میچرخه. من یه وقتی به آقایون مشهدی اینو گفتم، گفتم امام رضا رو از مشهد بردارن، چقدر کار میخوابه، چقدر امام رضا فقط برای مردم تو دنیا، نه فقط مشهد، ایجاد شغل کرده. حالا بماند مسائل دیگرش، هتل، ماشین، مغازه، کاروان، آژانس، برکت امام. حالا جنبه های معنویش، جنبه های عرض میکنم که مربوط به تقویت مبانی دینیش این است که من خواستم یه اشاره‌ای به این مطلب بکنم که داستان عاشورا و داستان محرم اگرچه حدیث نامکرر است، اگرچه فراوان گفته شده، بابا این روزه ها رو شما صد بار شنیدید، ما که نمیتونیم روزه علی اکبر جدید درست کنیم، همونه که رفته میدان اربن اربا، همونه که تیر به شش ماه گلوی شش ماه. ولی چرا این تکرار، چرا این یاد کرد رو ائمه اینقدر روش تاکید داشتند؟ اینا دلیل داره، چون وسیله حفظ دین است. پس کد میدیم با امام حسین به خدا، آدرس میدیم به دین. ولذا اگر کسی آمد با امام حسین رفاقت برقرار کرد، این رفاقته خدای نکرده، حالا بی توجه یا با توجه، کمرنگ کرد اون رابطه‌ش با خدا. آقا ما عزاداری میکنیم، نماز براش بخونیم. نه، جواب نمیده. جواب نمیده. ما که دیگه عزاداری میکنیم دیگه، خمس براش بدیم. ما که دیگه عزاداری میکنیم، اربعین کربلا میریم، حالا روزه براش بگیریم. فرمود من کان لله مطیعا، هر که مطیع خداست، فهو لنا محب، این با ما رفیق. و من کان لله آسیا، هر که با خدا در افتاد و معصیت کرد، فهو لنا مبغض، این بغض ما رو داره. تمام شد. حب و بغض ملاکش یک کلمه است. من تساوی بذارم بینش، حب ما مساوی است با اطاعت خدا، بغض ما مساوی است با عصیان خدا. هیچ هم نژاد و سن مهم نیست. آمده بود پیش امام باقر، یک کسی گریه میکرد به نام سعد، ایشون از بنی امیه بود. آمده بود چته؟ گفت آقا تو قرآن کلمه شجره ملعونه آمده، یعنی شجره ای که لعنت شده. پیغمبرم فرموده منظور از شجره ملعونه بنی امیه. خود شما هم میگید تو دعا دیگه، تو زیارت عاشورا، لعن الله بنی امیه قاطبه، همه بنی امیه لعن. خب آقا من از بنی امیه، من ملعونم، من مطرودم. آقا فهمدن که کیو دوست داری، با کی هستی، از کی حرف گوش میدی؟ گفت از شما. فهمون تو با مایی، تو اموی نیستی، شناسنامت مهم نیست، فامیلیت مهم نیست، نژادت مهم نیست. بعد آقا براش دلیل آورد، فرمود قرآن میفرماید، حضرت ابراهیم میفرمود من تبعنی فهو منی، هر که از من اطاعت کنه با من.
شنونده های عزیز و ارجمند، خیلی سپاسگزاریم از همراهیتان در برنامه های امروز رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. امیدوار هستیم آنچه را تقدیم حضورتان کردیم در نشرات امروز مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشد. ضمن تشکر از همراهیتان در پایان نشرات امروز رادیو دری، از طرف خودم و سایر همکارانم یک بار دیگر فرارسیدن عاشورای حسینی را به همه شما دوستداران خاندان نبوت و رسالت تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. ما را در این ایام عزاداری از دعای خیرتان فراموش نفرمایین. با ای آرزومندی شما را به الله پاک میسپاریم. تا فردا که باز هم در خدمت شما خواهیم بود، خداوند یار و نگهدارتان.